در تهران هستند، طبقه متوسط فرهنگی به علت پایتخت بودن و وجود بسیاری از وزارتخونه ها و دفاتر اصلی اداره تو اینها در تهران هستند. به نوعی می شود گفت طبقه متوسط مدرن جامعه بخش زیادیش ساکن تهران هستند. به علاوه این که به هر حال تهران لیستی رای میدن، تهران و شاید معدودی از شهرها لیستی رای میدن. اینو میشه کنار این گذاشت که به هر حال لیست اصلاح طلبان و حامیان دولت در این بار از قضا لیست ناشناخته ای بود، یعنی شاید دو سومش برای مردم ناشناس بودن و این شاید یک نوع رفتار جدیدی است که رفتارشناسی خاص خودشو میخواد و این یک نوع اعلام حمایت با یک سیاست و اعلام اعتراض به سیاست دیگر بود و به نوعی میشود گفت که خط و خطوط سیاسی در ایران شفاف شده. مردم که بعد از دولت با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و به ویژه تقلبی که در انتخابات 88 شد ناامید شد بودن، به صورت نصف نیمه موجی ایجاد شد در سال 92 و اون موج یک امیدواری ایجاد کرد که شاید بشود از همین روزنه هم ما اعمال اراده بکنیم و این یک احساس جمعی بود شکل گرفت و البته نمیشود نادیده گرفت نقش جوانان رو که در شبکه‌های اجتماعی مختلف در دوره‌ای که فعالین سیاسی تحت فشار هستن، جنبش‌های اجتماعی برها در دوره نسبتاً رکود خودشون به سر میبرن، فشار امنیتی رو شخصیت‌های شناخته شده زیاد هست، نیروی جوان جامعه تونست همانند سال 92 و یه مقدار با استفاده از ابزار ارتباطات مجازی به ویژه تلگرام این سازماندهی نامرئی رو شکل بده و شاید یه مدار فوق انتظار هم بود این نتیجه‌ای که 30 نفر از یک فهرست به مجلس برن و حتی یک نفر از حزب رقیب و لیست رقیب نتونه.
شما گفتین جامعه، ولی من باز تاکید میکنم تهران یا فقط پایتخت این نتیجه رو داشته. بذارید من چند تا نظر رو بخونم. در فیسبوکمون دوستانمون نوشتن، نرگس نوشته مثل پایتخت در شهرستان ها لیست چاپ نکردند، کمکاری کردند، اطلاع رسانی کم بود و من که از سایت رسمی لیست امید اسامی رو نوشته بودم، لیست رو خودم پرینت گرفته بودم و همراه هم برده بودن. حجت نوشته شهرستان ها مثل تهران نیست که 30 نفر نماینده داشته باشه، حد اکثر 2 یا 3 نماینده داره، ولی میتونستن این کار رو به صورت استانی انجام بدن که خیلی هم جواب میداد. همینطور صابر نوشته به نظر من در شهرستان ها نگاه ها جنبه حزبی داره و بیشتر از اینکه گرایش سیاسی داشته باشه، بازی‌های قومی و خیشی و سنتی حکم فرما هست. شما چی فکر می‌کنید آقای محمدی در این مورد؟
ببینید، این که در شهرستان‌ها فهرست نبود موضوع کاملا مشخصی بود، چون به شکلی نظارت استصوابی در این دوره انجام شد که مجموعه گروه‌های اصلاح طلب نتوانند برای سراسر کشور لیست داشته باشند. در حوزه‌های همون حتی اونها مجبور شدند که برای اینکه لیستشون رو کامل کنند از افراد جناح مقابل، حالا حداقل کسانی که با دولت آقای روحانی هماهنگی بیشتری دارند، در فهرستشون بگذارند برای اینکه فهرستشون رو تکمیل کنند. شاید برای حدود کمتر از 2/3 حوزه های انتخابیه اصلاح طلبان تونستن لیستاشون رو به انجام برسونن. بنابراین این ناشی از کمکاری مجموعه گروه های اصلاح طلب نبود که نتوانستن برای شهرستان ها لیست بدن. اما نکاتی که دوستان گفته بودن، خب آقای علیجانی هم اشاره کردن، نکات کاملا درستی است. در شهرستان ها معمولا رأی ها رأی سیاسی نیست، بیشتر رأی بر اساس ملاحظات منطقی است. حالا این ملاحظات منطقی میتونه یک مسئله خاص منطقی باشه، حالا یک کارخونه قرار بیاد، یک سدی قرار هست زده بشه، یا مسائل قومی باشه یا مسائل قبیلگی باشه. این هاست که بیشتر در رأس فهرست قرار میگیره. حتی اگر گروه های جناح ها بتوانند برای سرتاسر کشور لیست بدند، در اون شرایط هم اونها مجبورن این ملاحظات قومی رو در نظر بگیرند و فردی رو قرار بدن که زمینه اجتماعی داشته باشه و اونجا بتونه رأی بیاره. خب طبعا این موضوع در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد موضوع به شکل دیگری هست. مهمترین اینها، چون تمرکز به نظر من در این دوره از سوی گروه های اصلاح طلب تمرکز در تهران بود، چون رأی تهران رأی معنیداری هست، جهتگیری کشور رو تا حدودی شکل میده، انعکاسش در سطح بین الملل بیشتر هست نسبت به رأیی که مثلا در مشهد یا اصفهان یا شیراز به دست میاد. تمرکز بیشتر بر تهران بود و خب نتیجهش رو هم دیدیم که گروه های اصلاح طلب تونستن در تهران با قرض گرفتن چند نام از مجموعه گروه های در واقع اصولگرایان نسبتا مستقل یا نزدیک به دولت لیست کاملی داشته باشن و فعالیتشون هم به گونه‌ای متمرکز بود در تهران که توانستن 30 نفر اول تهران رو در لیست خودشون داشته باشن. نکته جالبش هم اینجا این هست که در دور اول اینها به احتمال خیلی زیاد می توانند به مجلس راه پیدا کنند، برخلاف دوره گذشته در دوره نهم فقط 5 تن تونستند در دور اول به مجلس راه پیدا کنند، 25 کرسی دیگه به دور دوم کشیده شد. اما در این انتخابات با توجه به مشارکت نسبتاً بالایی که در تهران صورت گرفت نسبت به دوره‌های قبل، اصلاح طلبان موفق شدند که همه 30 نفر لیست رو به مجلس بفرستند.
ولی وقتی یه نگاهی می‌کنیم به توییت‌ها و اظهار نظر های مردم توی فضای مجازی، بیشتر این مسئله مطرح میشه که اصلاح طلبان روی تبلیغات توی شهرهای دیگه کار نکردن و انگار که همه ایران تهرانه. مثلا پوریا نوشته مهمترین دلیل این موضوع اطلاع رسانی هست و اینکه تهران پایتخت سیاسی ایران محسوب میشه، و رضا هم گفته که یکی از مسائل و دلایل رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و نبودن کاندیدای مناسب اصلاح طلب در شهرستان ها بوده. اینها در صفحه اینستاگرام ما مطرح شده. آقای علیجانی، با این همه شما فکر میکنین که تا همین لیستی که ما الان داریم و نتایجی که اعلام شده بر اساس این نتایج، کرسی ها ممکنه که هم وزن سرشکن بشن؟ شهرستان ها، تهران ها.
هنوز تموم نشده، ولی فکر میکنم نه جریان اصولگرا و نه اصلاح طلبان هیچ کدوم نمیتونه ادعای پیروزی در شهرستان های به جز تهران رو کنار بذاریم ادعای پیروزی داشته باشن، چون مستقل ها حالا آمارها مختلفه، هنوز دقیق قابل استخراج نیست، حداقل 30% گفته میشه مستقل ها هستند.
بله.
و 20% هم احتمالاً به دور دوم کشیده میشن، یعنی نیمی از نماینده ها هنوز تکلیف، نیمی از نماینده ها 20%ش معلوم نیست، 30%ش هم متعلق به هیچ کدوم از جریانات نیست، یعنی 50% رو الان باید علامت ابهام. و
چه اتفاقی برای این مستقل ها میفته؟ چقدر شناورن
مستقل ها؟ خوب طبیعتا در مواردی که خیلی حاد نباشه، که مورد حساسیت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه و بیت قدرت باشه، به سمت دولت خواهند رفت برای اینکه امکانات بگیرن برای محل خودشون. خوب امکانات، توزیع امکانات، توزیع قدرت و ثروت ابتدا از سوی بیت صورت میگیره و بعد از طریق دولت. و خوب برخیشون هم خوب ملاحظاتی دارن، میخوان دور بعدم انتخاب بشن، نمیخواد نظارت استصوابی به اصطلاح تیغ نظارت استصوابی اونها رو به اصطلاح بزنه برای دور بعد. اینی که یه ملاحظاتی در رابطه با مسائل حاد کشور خواهند داشت، اما در بقیه مسائل احتمالاً به سمت دولت خواهند رفت. و
داشتید درصدا رو میگفتید.
بله، 50% نمیشه گفت متعلق به کدوم جناح هست، بقیهش 25% خیلی نزدیکه الان. به علاوه این که خب به هر حال یه عده‌ای از کسانی هم که رأی آوردن، حتی از اصلاح طلبانی که رأی آوردن، چهره‌های جدیدی هستن. از درون اینها میتونن انسان‌های شجاع و صریح اللهجه بیرون بیان و هم میتونن تجربه‌ای که در رابطه یکی از خانم‌ها در شورای شهر تهران اتفاق افتاد پیش بیاد. اما در رابطه با شهرستان‌ها یه نکته هم میشه اضافه کرد به مباحثی که تا حالا بود، این که در شهرستان‌ها امکان گزبلت، این که تعداد نامزد، تعداد نمایندگانی که باید انتخاب بشن کمتره، احتمال گزینش و ترکیب افراد از سوی مردم بیشتره. یعنی مردم خیلی این فشار و الزامی که در تهران مثلا میخوان به 30 نفر رأی بدن، بخوان در درون یه لیست چند صد نفره بگردن 30 نفر رو انتخاب بکنن، براشون راحت تر هست که به فهرست 30 نفره به اون گرایشی که بیشتر قبول دارن رأی بدن و لیستی رأی بدن بیشتره. تو شهرستان خوب مسائل قومی و محلی محمدی هم تأثیر داره، مسائل عمرانی اونها که آقای محمدی هم گفتن. اما نکته هم که میشه اضافه کرد این که در تهران این لیست به هر حال به اسم آقای خاتمی تمام شد و سرمایه اجتماعی که آقای خاتمی داشتم مؤثر واقع شد و یک شارژی هم جمعه عصر وارد شد و اون هم رأی دادن رهبران جنبش سبز بود. وقتی که مطرح شد که آقای موسوی کروبی رهنورد رأی میدن و حتی پخش شد که آقای کروبی رأی داده، این یک انرژی مثبتی آزاد کرد. یه بخشی از مرددین رفتن رأی دادن، بخشی از بچهای جنبش سبز که هنوز تردید داشتن در رأی دادن تصمیم به رأی گیری داشتن.
بخش از منتقدین هم البته انتقاد کردن از این کار رهبران معترضان در حصر، درسته؟
اون رو خب باید مستقلا بحث بکنیم، اینکه از رأی دادن اینها دیگران استفاده،
یعنی منظورم اینه که اون تأثیر منفی نمیتونه گذاشته باشه.
در فضای مجازی بود، من فکر نمی‌کنم در داخل کشور انتقاد مهمی حداقل من نشنیدم. در فضای مجازی بعضی از دوستان در خارج از کشور گفتن حتی اینها هم رأی بدن مثلا جنبش سبز متعلق به اینها نیست. خب این موزه یه مدار موزه غالبی نیست، این موزه یک اقلیت محدودی است. به هر حال عدم حضور چهره‌های با وجاهت و سرمایه اجتماعی در حد آقای خاتمی در شهرستان هم این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی خاتمی یه دی رو به صف میکنه و این که طرف مقابل سعی کرد در واقع موتور آقای خاتمی رو خاموش بکنه بنا به همین تجربه بود که باز به نوع دیگری این موتور کار کرد.
یه سوال دیگه از شما پرسم آقای محمدی، بعد بریم چند تا تلفن بشنویم، نظرات شنونده هامون رو بشنویم، بعد اگر دوست داشتید میتونید در مورد نظراتی که میشنوید شما هم نظر بدید. شما اونطوری که مطرح کردید در مورد اینکه شرایط اصلاح طلبان در شهرهای کوچکتر و شهرهای مذهبی به خاطر یه سری مسائل متفاوت هست با تهران، فکر میکنید که اصلاح طلبان در شهرستانها موقعیت قوی دارن؟
ببینید، من یه نکته رو قبل اضافه کنم به این داستان بحث مستقلها، فکر میکنم مکمل بحث آقای علیجانی هست. کسانی که خودشون رو قبل از انتخابات یا حتی بعد از انتخابات به عنوان مستقل معرفی میکنند، یا کسانی که برداشتشون هست که اینها مستقل هستن، بعد از انتخابات وقتی که فهرست ها رو ردیف میکنن گروهی رو در ستون مستقل ها قرار میدند، اینها همه ناشی از، برخیش ناشی از انتظارات هست، برخیش ناشی از فهرست هایی هست که اینها رو در اونها قرار دادن. در گذاشتن در فهرست ها با بسیاری از افراد هماهنگی صورت نمیگیره. افراد رو در مثلا اصلاح طلبان در یک شهری افرادی رو در فهرست خودشون قرار میدن، بعد کسانی که میخواهند مستقل باشند اعلام براءت میکنند. همین اتفاق در مورد لیست اصلاح طلبان در تهران هم افتاد در مجلس خبرگان. بنابراین مستقل ها یک جریان بسیار سیال و ژله‌ای هستند، چه در قبل از انتخابات در جریان کارزار انتخاباتی، چه بعد از انتخابات و چه در شرایط شکلگیری مجلس. وقتی مجلس هم شکل میگیره در شکلگیری فراکسیون ها، اینها خیلی طول میکشه تا جای خودشون رو در مجلس پیدا کنن. بخشی از نیروهای مستقل معمولا نیروهای امنیتی و سپاهی هستن که تعدادشون هم اگر از مجلس اول تا مجلس دهم ما دنبال بکنیم رو به افزایش بوده. یه دو تا روند خیلی جالب در مجالس دهگانه جمهوری اسلامی رو کاملا میشه مشاهده کرد. از مجلس اول تا مجلس دهم تعداد روحانیون مدام کاهش پیدا کرده، از چیزی در حدود بالای 50% ما امروز به چیزی در حدود 14-15% رسیدیم. در مقابل سهم نیروهای نظامی و امنیتی و کسانی که در قوای قهریه کار میکنن، دادستانی بودن، بسیج بودن، نیروی انتظامی بودن، سهم اینها مدام در مجلس افزایش پیدا کرده. اینها وقتی که میخوان در انتخابات شرکت کنن معمولا زیر پرچم یکی از دو جناح نمیرن، چون پایگاه محکمتر خودشون رو در بیت رهبری میبینن، در نهادهای انتصابی میبینن. اما وقتی در درون مجلس قرار میگیرن طبعا مجبور هستن در این یارگیری های سیاسی شرکت کنن. سوال شما رو فراموش کردم.
اصلاح طلبان آیا موقعیت مشابه و قوی در شهرستان ها دارن؟ با این توصیفی که شما کردید بنابراین اصولگرایان باید قوی تر باشن در شهرهای دیگه.
ببینید بستگی داره به منطقه. در مثلا در
شهرهای مذهبی تر
در من اول مثال مناطقی رو بزنم که بیشتر جنبه قومی دارن. در کردستان، در سیستان و بلوچستان معمولا اصلاح طلبان دست بالاتر رو دارن. در دوره های گذشته حتی در انتخابات ریاست جمهوری در مجلس معمولا رأی اون مناطق به گروه های اصلاح طلب داده میشه. در شهرهای بزرگ هم مثلا در شیراز، حالا اصفهان تا حدودی محافظه‌کارانه تر هست داستان، اما در شیراز خب این وزن اصلاح طلبان همیشه پررنگتر بوده. بستگی داره کاملا به منطقه. در شهرهای مذهبی هم حتی مشهد هم نمیشود حکم غالب کرد که در مشهد رأی به جریان اصولگرایی هست.
همین الان 5 تا از کسانی که اسمشون در آمده اصولگران در مشهد
رأی نهایی داده شده در مشهد، چون من ندیدم
این لحظه رأی که تا این لحظه.
اما در قم، البته در قم در دوره‌های